سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. امروز جمعه 27 اوت با روز ملی خبرنگاران در افغانستان برابر است. امسال این روز در حال فرا می رسد که بر اساس یافته‌های فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان، بعد از تسلط دوباره طالبان بر این کشور، از بین 623 رسانه 318 رسانه غیر فعال شده و بیش از 2500 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. نتایج نظرسنجی این فدراسیون که دیروز اعلام شد نشان می‌دهد که 71% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در رسانه‌ای که کار می‌کنند سانسور قبل از نشر وجود دارد. حکومت طالبان گفته که قانون سابقه رسانه‌های همگانی در افغانستان قابل اجراست و به آزادی بیان و رسانه‌ها در چارچوب اصول اسلامی و ملی متعهد هستند. نیروهای استخبارات طالبان خپلواک صافی، مسئول طلوع نیوز، بهرام امان مجری و مشاور حقوقی این رسانه را شام دیروز دستگیر کردند. سعید شینواری، یک خبرنگار طلوع نیوز مقیم جرمنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان مثل معمول هم به طلوع نیوز یک مکتوبی را روان کردن از سوی وزارت امر بالمعروف و در آن مکتوب نوشته بود که بعد از این سریال های خارجی بعد از امشب نشر نکنید. پس این بر ما یک خبر بود، بر رسانه ها یک خبر بود. پس ما یک خبر ساختیم، یا که خبر بعد از خبر شش دیدن در تلویزیون آمدن و بسیار با همکارای ما زشت صحبت کردن و خپلواک صافی از خانه خواسته و اونا رو دستگیر کردن و بهرام امان را هم دستگیر کردن و بردن.
لطف‌الله نجفی زاده، مسئول سابق طلوع نیوز، در تویترش ناوقت دیشب نوشته که خپلواک صافی و مشاور حقوقی این رسانه رها شدند، اما بهرام امان هنوز هم در توقیف طالبان است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزیر صنعت، معادن و تجارت ایران میگوید که کشورش با افغانستان در بخش استخراج آهن همکاری میکند. رضا فاطمی امین در مصاحبه با تلویزیون عربی زبان العالم ایران گفت که با افغانستان در مورد استخراج معادن آهن گفتگو کردند. پیش از این برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که شرکت‌های چینی با طالبان در مورد استخراج مس از معدن مس عینک لوگر و همچنان در مورد استخراج تیل و گاز حوزه آمودریا صحبت کردند. سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در کابل، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در مورد ایجاد یک کمیته مشترک بحث کردند. به اساس گزارش خبرگزاری مهر ایران، هدف از ایجاد این کمیته حل سوء تفاهمات سرحدی بین نیروهای سرحدی افغانستان و ایران خوانده شده. این خبرگزاری افزوده که مرتضوی و حقانی در مورد مبارزه مشترک بر ضد قاچاق مواد مخدر نیز گفتگو کردند. سازمان ملل متحد میگوید ایران در سال گذشته حداقل 280 تن را اعدام کرده. جاوید رحمان، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش جدیدی که به شورای حقوق بشری این سازمان ارائه کرده، همچنان گفته که تعداد اعدام‌های مربوط به قوانین مواد مخدر در ایران نیز افزایش یافته. رحمان گفته که حداقل 10 تن از اعدام شدگان زنان و 3 تن هم کودکان زیر سن 18 سال در زمان ارتکاب جرایم بودند. در گزارش همچنان گفته شده که 4 افغان نیز در بین حداقل 80 تن شاملند که به جرم قاچاق مواد مخدر در سال گذشته در ایران اعدام شدند. یک مقام ارشد اوکراین میگوید که حدود 4000 تن دیروز 17 مارچ از شهرهای اوکراین از طریق دهلیزهای بشردوستانه تخلیه شدند. تهاجم روسیه بر ضد اوکراین وارد چهارمین هفته آن شده. ایرینا ورشچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، در نشست خبری گفت که 2000 تن توانستند که 17 مارچ شهر محاصره شده ماریوپل را ترک کنند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، از آغاز حمله روسیه بر اوکراین تا اکنون بیش از 3 میلیون تن از این کشور فرار کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به دنبال تعلیق اجباری فعالیتش در روسیه، دفاتر خبری خود را در شهر ریگا پایتخت لاتویا و ویلنوس پایتخت لیتوانیا گشود. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که با وجود تلاش‌های حکومت‌های روسیه و بلاروس برای ساکت کردن روزنامه‌نگاری مستقل، رادیو آزادی از طریق دفاتر جدید می‌تواند که با تعامل با مخاطبانش در روسیه و بلاروس ادامه دهد. در این دفاتر تیم‌های از بخش‌های روسی و بلاروسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و شبکه جهانی دیجیتال و تلویزیون 24 ساعته کورنت تایم کار خواهند کرد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما برای یک سال دیگر تمدید شد.
یوناما 2 دهه پیش برای حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان ایجاد شد.
در حالی که امروز با روز خبرنگاران در افغانستان مصادف است، استخبارات طالبان 3 خبرنگار طلوع نیوز را شام گذشته دستگیر کردند.
طالبان مثل معمول با طلوع نیوز یک مکتوبی را روان کردند که بعد از این سیگنال‌های خارجی نشر نکنند.
وزارت معارف طالبان میگوید که در سال جدید تعلیمی به همه شاگردان دختر در افغانستان اجازه داده می شود که به مکاتب برگردند. در برنامه در امواج آزادی هم می شنوید.
از نقطه نظر نظامی تا پیش از پیروزی امارت اسلامی یک سال بسیار خونین بود. ما روزانه تا 200 نفر تلفات داشتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تا 17 مارچ سال آینده تمدید شده. سفیر نروژ و معاون سفیر آمریکا در ملل متحد این اقدام شورای امنیت این سازمان را مهم خواندند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ماموریت سیاسی این سازمان را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه با 14 رأی موافق روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت به تصویب رسید. روسیه به قطعنامه رأی ممتنع داد. مونا جول سفیر نروژ در سازمان ملل متحد پس از تصویب قطعنامه گفت این تصمیم نماینده یک پیام واضح است و این که ملل متحد برای حمایت از مردم افغانستان در کنارشان قرار دارد. او افزود که ماموریت ملل متحد در افغانستان نه تنها برای پاسخ به بحران فوری بشری و اقتصادی، بلکه برای هدف دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان بسیار مهم است.
It is also very important to underline that the
همچنان تاکید بر این نکته بسیار مهم است که قطعنامه و یوناما صلاحیت کامل برای تعامل با اما بازیگران مربوطه را در تمام جنبه های ماموریتش می دهد که شامل طالبان نیز می شود. اما این به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن طالبان از سوی سازمان ملل متحد نیست.
ماموریت یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان امسال در حال تمدید می شود که طالبان در این کشور حاکمان، اما حکومت طالبان را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. یوناما 2 دهه پیش برای حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان ایجاد شد. معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از تصویب قطعنامه در زمینه تمدید ماموریت ملل متحد در افغانستان به عنوان یک اقدام مهم ستایش کرد و گفت شورای امنیت موظف شده است که زمینه را برای دیالوگ میان افغانها و ذینفعان بین المللی فراهم کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
توماس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در جریان مسافرت به کابل گفته که حکومت طالبان پیش از این که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، نخست باید مشروعیت داخلی پیدا کند. اما طالبان گفتند که در سراسر افغانستان حاکمان و مردم از آنها حمایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در این مورد از ستار فروخ.
یک مقام اتحادیه اروپا میگوید پیش از آن که حکومت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود، طالبان باید برای شناخت داخلی حکومت خود تلاش کنند. این سخن را توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، دیروز در نشست خبری در کابل گفت.
A government needs to be recognized by its people.
یک حکومت باید توسط مردمش مورد شناخت و پذیرش قرار بگیرد و پس از آن موضوع شناخت بین‌المللی دنبال شده میتواند. گامی که در این راستا برداشته شود فکر میکنیم که دیالوگ به سطح محلی است. گوش کردن به مردم که نگرانیشان چی است؟ و چی انتظار از حکومت دارند؟
طالبان درباره این اظهارات آقای نیکلسن تا تهیه این گزارش تبصره نکرده بودند، اما قبلا گفتند که در سراسر افغانستان حاکمند و حمایت مردم را با خود دارند. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در اوایل این هفته در واکنش به اظهارات امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در توییتر گفته بود که هیچ حکومت یا شکل حکومت نباید بر مردم افغانستان تحمیل شود. او افزوده بود که به مردم هم از زن و مرد در افغانستان اجازه داده شود که تصمیم بگیرند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی در مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه گفت که حکومت با سبک خارجی بر افغانها نباید تحمیل شود. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق زنان و دسترسی از زنان و دختران به آموزش از خواسته های جامعه جهانی از طالبان است. طالبان گفته که حکومتشان همشمول است و حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. حکومت طالبان را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. توماس نیکلسن در بخشی از اظهاراتش گفت که اتحادیه اروپا در مورد ناپدید شدن اجباری افراد، سانسور رسانه ها و همچنان درباره محدودیت بر اجتماعات در افغانستان نگران است. او همچنان گفت انتظار دارند که مرد و زن در افغانستان باید کار کنند و زمینه آموزش برای همه فراهم باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که نیروهای استخبارات طالبان خپلواک صافی، مسئول تولو نیوز، بهرام امان مجری و مشاور حقوقی این رسانه را شام دیروز دستگیر کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. نیروهای استخبارات طالبان شام دیروز خپلواک صافی، مسئول تلو نیوز، بهرام امان مجری و مشاور حقوقی این رسانه را دستگیر کردند. سعید شینواری، یک خبرنگار تلو نیوز مقیم جرمنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
طالبها مثل معمول امروز هم به تلو نیوز یک مکتوبی را روان کردند از سوی وزارت امر بالمعروف و در آن مکتوب نوشته بود که بعد از این سریال های خارجی که ایارا بعد از امشب نشر نکنید. پس این بر ما یک خبر بود، بر رسانه ها یک خبر بود. پس ما یک خبر ساختیم. یا که خبر بعد از خبر شش دیدن در تلویزیون آمدن و بسیار با همکارای ما زشت صحبت کردن و خپلواک صافی از خانه خواسته و اونا را هم دستگیر کردن و بهرام امان را هم دستگیر کردن و بردن.
لطف الله نجفی زاده، مسئول سابق تلو نیوز، در حساب تویترش ناوقت شب گذشته نوشته که خپلواک صافی و مشاور حقوقی این رسانه رها شدند، اما بهرام امان هنوز در قید طالبان است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در توییتر گفته که در مورد گزارش‌های موثق در زمینه دستگیری‌های خودسرانه خبرنگاران تلو نیوز توسط طالبان عمیقاً نگران است. اداره یوناما افزوده که سازمان ملل متحد می‌خواهد تا همه افرادی که توسط مردان مسلح برده شده‌اند رها شوند و با آزار و تهدید خبرنگاران و رسانه‌ها پایان داده شود.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
وزارت معارف طالبان می گوید که در سال تعلیمی جدید به همه شاگردان دختر در افغانستان اجازه داده خواهد شد که به مکاتب برگردند. سال نو تعلیمی در افغانستان هفته آینده آغاز می شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف طالبان روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که مکاتب برای همه پسران و دختران در سال نو تعلیمی باز خواهد شد. اما او افزوده است که شاگردان دختر جدا از پسران توسط معلمین زن تدریس خواهند شد. با گفته آقای رایان در برخی مناطق روستایی که کمبود معلمین زن وجود دارد، معلمین مستن مرد به دختران درس خواهند داد. سخنگوی وزارت معارف طالبان تأکید کرده که امسال هیچ مکتب بسته باقی نخواهد ماند و با گفته او اگر کدام مکتب تعطیل شود، مسئولیت بازگشایی آن بر عهده وزارت معارف است. اجازه دادن برای رفتن همه دختران به مکتب در افغانستان یکی از خواسته های جامعه جهانی از طالبان است. طالبان پس از تسلط بر کابل در 15 آگست پارسال دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را در بسیاری از ولایت های افغانستان بر روی دختران بستند. طالبان قبلا نیز گفته بودند که در سال تعلیمی جدید همه مکاتب دخترانه دوباره باز خواهد شد. در زمان حاکمیت پیشین طالبان از سال 1996 تا 2001 زنان عمدتاً از حق کار، آموزش و تحصیل در افغانستان محروم بودند.
نوروز 1401 مبارک. رادیو آزادی با برنامه‌های خاص نوروزی با موسیقی رنگارنگ. وعده ما روز دوشنبه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296.
نشر یک نوار ویدیویی منسوب به برادر یک مقام سابق حکومت طالبان واکنش‌هایی را در قبال داشته. در این نوار فردی که گفته می‌شود برادر رئیس سابق پاسپورت وزارت داخلی طالبان است با شماری از افراد دیگر به شمول زنان در یک محفل عیاشی دیده می‌شوند. بر اساس این نوار سپس این شخص دستگیر می‌شود. طالبان تا هنوز در مورد این ویدیو رسما چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
شماری از منتقدان و مخالفان طالبان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که افشای این ویدیو نشان می‌دهد که اعضای طالبان به فساد اخلاقی آغشته‌اند. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام در فیسبوک ادعا کرده است که صرف در کابل 300 شکایت درباره آزار و اذیت مراجعین زن در ریاست پاسپورت صورت گرفته است. در این حال لطف الله حبیبی رئیس روابط استراتژیک وزارت دفاع طالبان روز پنجشنبه در توییت گفت که علمگل حقانی از کرسی ریاست پاسپورت به دلیل فساد اخلاقی برادرش برکنار شده است. اما خبر برکناری آقای حقانی از این سمت چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. آقای حبیبی افزوده است که هیچ کس در حکومت طالبان در برابر قانون مسئولیت ندارد و به گفته ای او خیانت هر خائن افشا می شود. یکی از طرفداران طالبان به نام شرافت میاخیل در فیسبوک عکس فردی را نشر کرده که دستانش از پشت بسته است و در دهنش بوت را گرفته. او روی این تصویر نوشته است که آیا در زمان حکومت پیشین نزدیکان وکیل یا معین دستگیر می شدند؟ و گفته او تفاوت حال و گذشته این است که در حال حاضر برادر یک رئیس عمومی بازداشت می شود. نوار ویدیویی منصوب به برادر رئیس سابق اداره پاسپورت وزارت داخلی طالبان چهارشنبه شب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در این ویدیو ادعا می شود که این فرد سرگرم عیاشی و شراب نوشی بوده است. در این ویدیو که محل دقیق آن و تاریخ ضبطش معلوم نیست دیده می شود که شماری از زنان هم آنجا حضور دارند. برخی از منتقدان طالبان گفتند که این فرد نه تنها در فساد اخلاقی دخیل بوده بلکه در خصوص توزیع پاسپورت نیست کمیشن کاری میکرده.
سرود و سخن نوروزی.
شادند جهانیان به نوروز و به عید.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
اینک استودیو را برای دقایق چند به همکارم سید سمی عباس می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. دختران صنف 12 در هرات به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب برایشان خوشحالند.
و من خیلی خوشحالم که قرار دوباره مکتب باز بشه و ما بتونیم به شکل عادی به تعلیم خود ادامه بدیم و به اهداف و آرزوهای خود برسیم.
بازار سلمانی ها در فرا خراب شده است.
به خاطر که هم خرج مصارف بالا رفته و هم از همه لحاظ که نگاه کنه مشکلات زندگی خیلی خیلی زیاد شده.
شاگردان صنوف هفتم تا دوازدهم مکاتب دخترانه در هرات به خاطر باز شدن دروازه های مکتب ها در سال نو خوشحال هستند. این دختران میگویند که پس از ماها انتظار و بی سرنوشتی سال نو را با خوشی و رفتن به مکتب آغاز خواهند کرد. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
این نوروز از بقیه نوروزهایی که تا امروز تجلیل کردم واقعا متفاوت تره، چون ما بعد از یک دوره طولانی میتونیم دوباره به مکاتب بریم.
آغاز دوباره مکتب‌های دخترانه در بهار پیش رو امید را در دل آمنه زنده ساخته است. او متعلم صنف 12 مکتب مهری هیروی شهر هرات است. آمنه ماها میشود که از رفتن به مکتب محروم شده و خانه نشین است. او میگوید آغاز همه مکتب‌های دخترانه در افغانستان تا چند روز دیگر خوشی‌های بهار و نوروز را برای او چند برابر ساخته است.
دریچه نوری که به سمت ما باز میشه که همانا با شدن دروازه مکاتبه، ما میتونیم توسط ازی و تلاش‌هایی که انجام میدیم به آرزوهای اهداف خود برسیم. و من خیلی خوشحالم که قرار دوباره مکتب باز بشه و ما بتونیم به شکل عادی به تعلیم خود ادامه بدیم و به اهداف و آرزوهای خود برسیم.
بسیاری از شاگردان مکتب‌های دخترانه در شهر هرات از حالا به خرید قلم، کتابچه و لباس مکتب آغاز کردند. یک از این شاگردان زینب 15 ساله متعلم صنف 10 مکتب مهری هیروی شهر هرات است. او میگوید از بابت باز شدن دروازه مکاتب به روی دختران تا چند روز دیگر ذوق زده شده است.
در سالهای گذشته که نوروز بوده هدیه‌ای از طرف نزدیکان و عزیزان خود دریافت میکردم، ولی امسال با ارزشترین هدیه برم همینه که قرار دوباره مکتب باز بشه و من دوباره به مکتب برم. در سالهای گذشته میوه میخریدم و هفت‌سین و در نوروز لازم بود میخریدم، ولی امسال من تصمیم دارم که به خاطر نوروز خود برای خود قلم، یونیفرم و لوازم مکتب بخرم.
فعالان حقوق زنان بر آغاز آموزش دختران بی هیچ قید و شرط تاکید می‌ورزند. سوسن بهبودزاده یک فعال حقوق زنان در شهر هرات می‌گوید که دین اسلام آموختن علم را به زن و مرد مسلمان فرض دانسته و حکومت طالبان نباید بیشتر از این مانع تعلیم دختران شوند.
مرد مسلمان و زن مسلمان آموختن علم فرض هست که این به عنوان یک فریضه باید در هر نوع حکومت و هر نوع حاکمیت پذیرفته بشه و راه تعلیم، تحصیل، انجام وظیفه، امرار معیشت و داشتن نقش اقتصادی در کنار خانواده برای زنها هم داده بشه.
طالبان حدود 7 ماه پیش پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان دروازه مکاتب را بر روی دختران از صنف‌های 7 تا 12 بستند. پوهنتون‌های دولتی نیز از سوی طالبان بر روی دختران بسته شد، اما 2 هفته می‌شود که پوهنتون‌های دولتی با وضع محدودیت‌ها دوباره باز شده است و دختران به تحصیل بازگشتند. برخلاف گذشته در حال حاضر دختران و پسران محصل در پوهنتون دولتی هرات در صنف‌های جداگانه درس می‌خوانند. دیده شود که وزارت معارف طالبان با آغاز سال نو مکتب‌ها را بر روی همه دختران باز خواهد کرد تا آرزوی صدها هزار دختر افغان مانند آمنه برآورده شود و یا دوباره از تصمیم خود منصرف خواهد شد.
برخی از سلمان ها در فراه می گویند که کسب و کارشان به دلیل وضع محدودیت از سوی اداره محلی امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان کم رنگ شده است. این گزارش با صدای یک سلمان آغاز می شود.
رشته را شدن خو فعلا در ولایت فراه بند است. کارا پایین اومده. کرام زیاده.
احمد ولی 26 ساله در شهر فراه دکان سلمانی دارد. او میگوید به تازگی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فراه اصلاح سرورش را در فراه ممنوع اعلان کرده. بنابر این کسب کارش بی رونق شده و درآمدش هم بسیار کم شده است. او برای رادیو آزادی گفت که 3 ماه قبل روزانه تا 3000 افغانی درآمد داشت. اما احمد ولی میگوید که اکنون درآمدش به 400 افغانی در روز کاهش یافته. و نمیداند که کرای دکان و مخارج خانواده 6 نفریش را چطور تامین کند.
والا ما زیاد فشار آمده، کارا پایین آمده، کرایم زیاده، ما هم نمیتونه از امر ازنا سرپیچه کنه. دگر رشته را شدن خو فعلا در ولایت فراه بند است، دگر نمیتون مجبور گزاره کنیم، کرای بالا است.
احمد ولی میگوید که قبلا روزانه تا 25 مشتری داشت، اما اکنون کمتر از 10 نفر به دکانش میآیند. خالد باقری هم در شهر فراد دکان سلمانی دارد. باقری 22 ساله هم از مشکل مشابه سخن میگوید. او برای رادیو آزادی گفت که این جوان از ترس طالبان ریش خود را نمیتراشد.
فعلا آرشگاه داره مصرف مدرس کردن اصلاح و سر ریش این هستیم. پنودن نزدیک به 1 ماه میشه که همین مسائل پیش شده. دیگه بعد عرب المعرف نهی از منکر گفته که باید ریش نتراشین و سر و موها نباید مدلی درست کنید و بعد خلاصه خط ریش اینا نباید مثلا زیاد گرفته شه و ریش نباید کوتاه بشه.
باقری میگوید که پیش از وضع محدودیت طالبان روزانه تا 15 مشتری برای اصلاح و سرورش به سلمانیش می آمدند. اما اکنون تعداد مشتریانش بسیار کم شده است.
مردم میگه که مثلا ما نمیتونیم مثلا به همچین چیزی مثلا نمیتون رو شاخور تیغ بزنیم، به خاطر که میگه یک وقت شاید برخورد بعد خیمه بکنه و دیگه به این خاطر مردم ترس داره، هوره خیلی زیاد داره راجع به این موضوع.
زندگی باقری هم نسبت به گذشته دشوار شده.
نواید نسبت به قبل خیلی کم شده و دیگه مشکلات معمولا خیلی زیادتر شده. فعلا کرای دکانم با ما تاوانه، به خاطر که هم خرج مصارف بالا رفته و هم از همه لحاظ که نگاه کنه مشکلات زندگی خیلی خیلی زیاد شده و فعلا ما قبلا که درآمدی که مثلا از دکان داشتیم رو به راه زندگی میچرخون، ولی حالا فعلا زندگی با سن چرخیده نمیشه به رقم به شرایط فعلی.
سلمانه های محلی میگویند که اداره محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان به سلمانه های شهر هشدار داده که اگر سلمانه از دستور این اداره سرپیچی کند، دکانش به مدت 3 تا 6 ماه مسدود خواهد شد. اداره امر به معروف و نهی از منکر در فراه و نیز اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان به درخواست های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. اما عاقف ماجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفت که این اقدام تنها در حد یک توصیه است، نه اجبار.
نه خیر، نتایدو
ما این را تایید نمی کنیم. صرف ما برای مردم و سلمانی ها توصیه کردیم. بسته کردن سلمانی ها و غیره اجبارن، پالیسی و رهنمود ما نیست.
اما این اقدام طالبان خشم و نگرانی برخی از جوانان فرای را برانگیخته است. محمد علی 19 ساله که 2 ماه قبل نامزد شد و محمد رضای 28 ساله که تازه از ایران برگشته میگویند که آرایشگران در فراه به دلیل وضع محدودیت حاضر به تراشیدن ریش نیستند. محمد علی به رادیو آزادی چشم دیدش را این گونه بیان کرد.
من رفتم که امروز خود جور کنم، سلمان گفت که نمیشه از طرف امر به معروف دیگه همون تو ماده که حق نداره که روش بتراشن یا جور کنی دیگه، و ما گفت که ما این کار نمینیم.
محمد رضا هم ناراض است.
چند روز میشه امارات اسلامی در ولایت فراه روش تراشیدن و بند کرده، برای روزگاه که میری نمیخذار اجازه نمیده که روش بزن.
طالبان گفتند که جوانان باید زندگیشان را مطابق شریعت اسلامی عیار کنند. طالبان در دوره اول حاکمیتشان در نیمه دوم دهه میلادی هم تراشیدن و کوتاه کردن ریش را ممنوع اعلان کرده بودند. اما پس از سرنگونی رژیم اول طالبان در سال 2001، میلیون‌ها نفر از جمله مردان جوان در اصلاح موی سرورش خود حق انتخاب داشتند. عبدالقدوس عزیزیار فعال مدنی فراب برا دو آزادی گفت که با بازگشت طالبان آزادی فردی جوانان سلب شده است.
واقعا این کار که امارت اسلامی و همچنان امر بالمعروف کرده یک کار خیلی ناپسنده، چون هر کس شخصیت از او و به کار شخصی مردم نباید کار داشته باشه، چون یک شخصیت از شخص خود از او اختیار داره چی رقم اصلاح کنه سر خود و چی رقم.
در سالهای اخیر در فراب برخی جوانان موی سر خود را به ساق موی رونالدو ستاره فوتبال جهان اسلام می کردند. جاوید باشنده فراک طرفدار تیم رئال مادرید است، میگوید که بسیار دلش می خواست موهایش را به سبک رونالدو اصلاح کند، اما حال دستور اخیر طالبان در فرا آرزوی کوچکش را با خاک یکسان کرده.
قبلا که بوده که سر خود هر رقم که دلم می خواست که اصلاح می کرد، لیکن الان که امر بالمعروف آمده سر خود را ساده کنم.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز جمعه 27 اوت با روز ملی خبرنگاران در افغانستان برابر است. امسال این روز در حال فرارسیده که بر اساس یافته های فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، از بین 623 رسانه 318 رسانه غیر فعال شده و بیش از 2500 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. نیروهای استخبارات طالبان خپلواک صافی، مسئول طلوع نیوز، بهرام امان مجری و مشاور حقوقی این رسانه را شام دیروز دستگیر کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزیر صنعت، معادن و تجارت ایران میگوید کشورش با افغانستان در بخش استخراج آهن همکاری خواهد کرد. سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در کابل، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در مورد ایجاد یک کمیته مشترک بحث کردند. یک مقام ارشد اوکراین میگوید که حدود 4000 تن در 17 مارچ از شهرهای اوکراین از طریق دهلیزهای بشردوستانه تخلیه شدند. سازمان ملل متحد میگوید ایران در سال گذشته حداقل 280 تن را اعدام کرده. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به دنبال تعلیق اجباری فعالیتش در روسیه، دفاتر خبری خود را در شهر ریگا پایتخت لاتویا و ویلنوس پایتخت لیتوانیا گشود. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به خلاصه و تکرار برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. قسمی که می دانید این برنامه هر پنجشنبه به وقت افغانستان از 3 تا 4 به زبان دری به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. موضوع روز گذشته ما 1400 هجری شمسی بود. مهمانای محترم ما دکتر تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات و جنگ سال، آقای طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، آقای ذبی‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد پوهنتون، محترمه فوزیه کوفی، رهبر حزب موج تحول افغانستان بودند. در قدم اول آقای تمیم آسی در مورد تحولات سیاسی نظامی افغانستان چنین اظهار نظر نمودند.
خب سال گذشته هجری شمسی یک سال بسیار پرتلاطم بود بر افغانستان، از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر نظامی و امنیتی. ما در این سال یک حکومت به رسمیت شناخته شده داشتیم، متاسفانه سقوط کرد. حال یک حکومت، یک رژیم حاکم است در افغانستان که هیچ کشور دنیا او را به رسمیت نمیشناسه. حکومت قبلی افغانستان اضافه تر از 120 کشور یا دولت ها به رسمیت میشناخت. در این وقت سال گذشته از نقطه نظر نظامی تا پیش از پیروزی امارت اسلامی یک سال بسیار خونین بود. ما روزانه تا 200 نفر تلفات داشتیم. حال امو تلفات و شهدا و زخمی ها نیست، اما در این وقت اردو و پولیس هم نداره. ما 6 ماه 7 ماه پیش صاحب یک اردو پولیس امنیت ملی بودیم، حالا نه اردو داریم نه پولیس داریم نه امنیت ملی داریم. حکومت امارت اسلامی یک تعداد نهادها را به نام پوشالی تنظیم کردن، اما ای که های واقع اونا ساختار دارن، دکترین دارن، منظم هستن، نهادهای امرای از اونا هست دیده شوند. و همچنان از نقطه نظر امنیتی جرایم بلند رفته، فقر زیاد است. اما یک امنیت نسبی در تمام افغانستان حکم فرماست، از چشم کشی کرده نمیتونیم. در 34 ولایت افغانستان رفت آمد میشه، مشکلات امنیتی وجود داره، جرایم وجود داره و جرایم و مشکلات امنیتی زیادتر اقتصادی است تا سیاسی باشه یا تا جنگی باشه. اما در این وقت تهدید داعش هم وجود داره. شما از جناب فرانک مکنزی قماندانی مرکزی امریکا شنیدین که گفتن که داعش در حالت جان گرفتن در افغانستان است. در این وقت یک تعداد تحرکات مقاومت را هم در اطراف مختلف افغانستان میبینیم و این زمان است که اساسا هدف امی بررسی امی سال حداقل از نظر ما است که ما امی درس ها را بیاموزیم، خصوصا طالبا که فعلا حکام افغانستان هستند و بیاموزن از گذشته، اشتباهات گذشته را تکرار کنند. سال 1400 یک معیار قرار بدن و از 1401 اگه واقعا اینا میخواین حکمرانی کنن و دولت مدار و سیاست مدار باشن، امنیت نسبی را آوردن سر مسائل سیاسی، سر نهادها به شمول نهادهای نظامی امنیتی سرمایه‌گذاری کنن و تنها افغانستان و حکومت افغانستان از ملا صاحبا و مولای صاحبا و دیگه افراد مدارس دینی نسازند. شما ببینید اکثریت نهادهای افغانستان به شمول نهادهای امنیتی و نظامیش در اصلش حتی تا سطوح میانه قاری صاحباس، مولای صاحباس.
تشکر عزیز. آقای فرهادی، از نقطه نظر اقتصادی به موضوع چگونه نگاه میکنید؟ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگه که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از بارداری جان میسپره. این قسمی انواع و اقسام راپورا آمده میره که وضعیت اقتصادی مردم خراب شده میره. میگن که تقریبا 9.3 میلیون تن در افغانستان یعنی به کمک ها ضرورت دارن. از این قبیل مسائل راپورهای مختلف است که کل راپورها را ما نمیتونیم در اینجا بستلا نشر کنیم. منتها وضعیت اقتصادی و وضع اجتماعی مردم چندان قناعت بخش معلوم نمیشه. سب چی میگن فرهادی سب؟
خوب، بسیار تشکر. من خود تنها از اقتصاد گفت نمیزنم، من از این گفت میزنم که سال 1400 ما نمیتونیم سرش گفت بزنیم اگر سر از این گفت نزنیم که در افغانستان چی شده. در افغانستان این شده که در وقتی که اشرف غنی رئیس جمهور میشه در سال 2014 پیمان امنیتی دوباره با امریکا امضا میشه و در اون پیمان امنیتی تمام اختیارات جنگ به امریکا داده میشه. مرد جنگی مردم افغانستان میباشه. خود در حقیقت یک حکومتی بوده که وضع به می تکامل رسید که حتی امریکایی هم دیگه علاقه نداشتن که این جنگ ادامه بتن و این حکومت یک حکومت بود که دوام میکرد اما در زیر اشعای از این حالت.
مال آقای زبیلا خان مجاهد سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت